ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد برای ادامه تحقیقات خود وارد سوریه شدند. حسن روحانی میگوید فرصت کافی برای هماهنگی دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وجود نداشته است. و معاون ارزی بانک مرکزی نرخ کنونی دلار بین 2900 الی 3000 تومان را نرخ مناسبی برای ارز دانست. به این بخش خبری خوش آمدید. پیش از آغاز این بخش خبری برای اون دسته از فوتبال دوستان بگم که تیم‌های استقلال ایران و اف سی سئول کره جنوبی که ساعتی پیش بازیشون آغاز شده بود، این بازی با نتیجه 2-0 به نفع اف سی سئول کره جنوبی به پایان رسید در ورزشگاه جام جهانی سئول. این بازی در چارچوب بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا و در مرحله 1/4 نهایی برگزار می‌شد و بازی برگشت در تهران در استادیوم 100,000 نفری آزادی برگزار خواهد شد. خبرها رو ادامه می‌دیم و به سوریه می‌ریم. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد صبح چهارشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شدند تا تحقیقات ناتمام خود را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه تکمیل کنند. کارشناسان سازمان ملل متحد در تحقیقات قبلی خود اعلام کردند که در حمله 30 مرداد ماه گذشته به منطقه قوته در نزدیکی دمشق گاز سمی سارین به کار برده شده است. حدود 14 مورد دیگر احتمال استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم سوریه یا مخالفان مطرح است که باید توسط بازرسان سازمان ملل متحد بررسی شود. از دیگر سو جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره موضوع خلع سلاح شیمیایی در سوریه پشت درهای بسته گفتگو کردند. به گزارش رویترز، هرچند جان کری در پی این نشست آن را سازنده توصیف کرد، اما خبرگزاری‌ها از قول برخی دیپلمات‌ها خبر دادند که آمریکا و روسیه هنوز بر سر متن پیشنویس قطعنامه‌ای که به همین منظور در شورای امنیت در دست تهیه است به توافق نرسیدند. به گفته این دیپلمات‌ها که نامی از آنها برده نشده است، روسیه همچنان با هر گونه اشاره به فصل 7 منشور ملل متحد در این قطعنامه که حمله نظامی را امکان پذیر می‌سازد مخالفت می‌کند. روسیه و آمریکا در آغاز ماه جاری میلادی بر سر توافق نامه‌ای که سوریه را متحد کند سلاح‌های شیمیایی خود را از میان بردارد موافقت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری CNN درباره اینکه چرا با باراک اوباما در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار نکرده گفت فرصت کافی برای هماهنگی انجام این دیدار وجود نداشت. اما به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی گفت مشکل برنامه‌ریزی برای این دیدار از جانب ایران بوده است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش برده شود میگوید به هر حال ما نشان دادیم که اگر فرصتی دست میداد دو رهبر می توانستند گفتگویی در حاشیه اجلاس داشته باشند. او افزود از واکنش ایرانیان معلوم بود که انجام این کار در زمان کنونی می توانست شرایط را برای آنها هنگام بازگشت به کشورشان پیچیده تر کند. حسن روحانی در گفتگو با CNN در پیامی به زبان انگلیسی خطاب به مردم آمریکا گفت می خواهم به آمریکایی ها بگویم که از سوی ایرانیان برای آنها صلح و دوستی آوردم. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این سخنان را سازنده و دلگرم کننده توصیف کرد و گفت که از لحن تازه جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای وستوله که انتظار می‌رود به زودی با آقای روحانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در نیویورک دیدار کند، از جمهوری اسلامی ایران خواست در مورد حل و فصل برنامه بحث انگیز هسته‌ایش اقدامات جدی‌تری را به اجرا بگذارد. گیدو وستوله همچنین از سخنان باراک اوباما که به گفته او مشوق راه حل سیاسی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود تمجید کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با شماری دیگر از همتایان خود در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها آقای ظریف در دیدار با گیدو وستوله وزیر امور خارجه آلمان از جمله در مورد مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 که قرار است پنجشنبه در نیویورک انجام گیرد گفتگو کرد. همچنان که انتظام رفت، سخنان آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش‌های مختلفی رو هم در پی داشته، از جمله واکنشی از وزیر امور خارجه آلمان. در این میان مواضع اسرائیل و نیز کمیته یهودیان آمریکا از همه سرسختانه تر بوده. بشنویم از علیرضا کرمانی.
سخنان حسن روحانی: آلمان میگوید امیدوار کننده بود. فرانسه میگوید باید دید در عمل چه از آب در میآید. و اسرائیل این سخنان را نشانه فریبکاری می‌داند. وزیر خارجه آلمان که قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیداری داشته باشد، به یکی از روزنامه‌های آلمانی گفته سخنان حسن روحانی می‌تواند حرکتی نو را در گفتگوهای دشوار اتمی رقم بزند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که روز چهارشنبه با حسن روحانی دیدار هم داشت، یک روز پیشتر در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت فرانسه با آنکه برنامه اتمی غیر نظامی را حق ایران می‌داند، انتظار دارد تهران اقداماتی واقعی انجام دهد تا روشن شود که برنامه هسته‌ای نظامی خود را کنار گذاشته. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرد فرانسه نمیتواند گسترش سلاح‌های اتمی را بپذیرد و این موضوع مختص ایران هم نیست، بلکه به امنیت جهانی مربوط است. اما از همه بدبین‌تر نخست وزیر اسرائیل است که روز چهارشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در بیانیه‌ای این سخنان را طعنه آمیز و ریاکارانه توصیف کرد و گفت ایران می‌خواهد زمان بخرد تا فرصت پیدا کند برنامه هسته‌ای نظامیش را پیش ببرد. روز سه‌شنبه هم بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو و پس از پخش سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت
Israel would welcome a genuine diplomatic solution that truly dismantles Iran's capacity to develop nuclear weapons.
اسرائیل از راه حل دیپلماتیک واقعی که حقیقتاً توانایی تولید بمب اتمی را از ایران بگیرد استقبال می‌کند. اما ما آنقدر احمق نیستیم که به راه حل‌های نصف و نیمه‌ای تن بدهیم که تنها فضا را غبارآلود می‌کند تا ایران بتواند در پس این پرده غبار به بمب اتمی دست پیدا کند. دنیا همینقدر نادان نیست.
پیش از آن که حسن روحانی پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل برود، سه سناتور با نفوذ جمهوری خواه یعنی جان مککین، لینسی گراهام و کلی آیوت در بیانیه‌ای هشدار دادند آمریکا نباید به ایران اجازه دهد که از مذاکرات برای خریدن وقت و فریبکاری استفاده کند. کمیته یهودیان آمریکا هم میگوید سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران سوال‌های بسیاری باقی گذاشت. به گزارش هرالد آنلاین، دیوید هریس رئیس کمیته یهودیان آمریکا گفته سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ملت‌های خاورمیانه و سرتاسر جهان هنوز منتظرند که ایران بی‌اعتنایی و مبارزه طلبی را کنار بگذارد و رو راست باشد. حالا با همه اینها توافق بر سر برنامه اتمی ایران غیر ممکن است؟ مایکل اوهانلن، کارشناس امنیت ملی و سیاست خارجی در انستیتو بروکینگز واشنگتن میگوید
اگر ایران بپذیره که اورانیوم را تنها در حدود 3.5% غنی سازی کنه که بسیار پایین تر از درصد لازم برای تولید بمب اتمی است، آمریکا میتونه با اون کنار بیاد. مخصوصا اگر نه تنها شرایط برای نظارت بر غنی سازی ایران مهیا باشه، بلکه محدودیت بر میزان ذخیره کردن اورانیوم غنی شده هم فراهم باشه و اورانیوم غنی شده هم به مصرف سوخت نیروگاه برسه، فکر میکنم رسیدن به توافقی کاملا ممکن. Other countries that have nuclear reactors.
Then I think it's entirely plausible that we could work out a deal. اما مسئله اتمی تنها مسئله اختلاف برانگیز میان ایران و غرب نیست. سوریه هم مسئله دیگری است. باراک اوباما در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش باز هم تأکید کرد که حمله شیمیایی اواخر مرداد ماه به حومه دمشق کار حکومت سوریه بوده و راکت‌های مسلح به سلاح شیمیایی از مناطقی که در اختیار نیروهای دولتی است پرتاب شده. رئیس جمهوری فرانسه هم روز چهارشنبه گفت اگر ایران می‌خواهد در کنفرانس ژنو 2 برای بررسی مسائل سوریه شرکت کند، باید با هدف پذیرش انتقال قدرت در سوریه به این کنفرانس بیاید. آمریکا و فرانسه از شورای ائتلاف ملی مخالفان سوریه حمایت می‌کنند و هر دو از اعضای گروه 5 به علاوه 1 و طرف مذاکره اتمی با ایران هستند.
گزارش علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم. اگر نظری دارید در خصوص حرف‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین واکنش‌هایی که به صحبت‌های رئیس جمهوری ایران بوده از سوی مقام‌های سیاسی، میتونید نظرتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ای ما ثبت و ضبط کنید. 2042-02-21-12 در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست. اما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنویم، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
میگویند تنها اتهامش هم دردی با خانواده‌هایی است که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از اعضای خود را از دست داده بودند. حضور او در مراسم عزاداری کشته شدگان وقایع انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و همراهی و همدردی او با مادران عزادار باعث شد تا حکیم شکری در آذر ماه سال 89 زمانی که در مراسم بزرگداشت امیر ارشد تاجمیر یکی از قربانیان حوادث پس از انتخابات حضور یافته بود، بازداشت و روانه بازداشتگاهی در شهر ری شود. خانم شکری پس از بازداشت 2.5 ماه را در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند. بر اساس گفته‌های برادر خانم شکری، دوره بازداشت موقت این همراه مادران عزادار با فشارهای روحی و جسمی شدیدی توأم بوده است. این فعال اجتماعی پس از طی شدن آن دوره که به گفته بستگانش برای انجام اعترافات دروغین تحت فشار بود، با سپردن وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این فعال اجتماعی در فروردین ماه سال 91 در شعبه‌ای به ریاست قاضی محمد مقیسه تشکیل شد و پرونده اتهامات او در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت. با اینکه بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری در زمان بازداشت خانم شکری جاسوسی را از جمله اتهامات او اعلام کرده بود، اما این اتهام در پرونده اتهامی این همراه مادران پارک لاله جا نگرفت. در نهایت حکیم شکری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال اجتماعی در مهر ماه سال 91 برای اجرای حکم 3 سال زندان خود به زندان اوین فرا خوانده شد. از آنجایی که خانم حکیمی و خانواده‌اش ساکن استان مازندران در شمال ایران هستند، انجام ملاقات هفتگی برای مادر سالمندش میسر نیست. خانم شکری در مدتی که زندانی بوده، بارها در همراهی با دیگر زندانیان و در اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران اعتصاب قضا کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی از جمله بیانیه اعتراضی زندانیان به کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان را امضا کرده است. این دانش آموخته مهندسی شیمی در شهریور ماه سال 92 با نوشتن نامه‌ای از بند زنان زندان اوین خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأکید کرده که پس از 4 سال از به گفته او قتل 10 ها تن از ایرانیان معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات سال 88 حتی 1 نفر به عنوان عامر یا عامل این قتل‌ها معرفی نشده است. حکیم شکری که نزدیک به 2 سال از دوره 3 سال محکومیت خود را در زندان اوین گذرانده، در پایان نامه خود به حسن روحانی از او به عنوان بالاترین مقام اجرایی ایران تدابیر شایسته و اقدامات بایسته‌ای را خواستار شده که مانع به گفته او خیز بلند افراطی‌گری برای تداوم فضای رعب و وحشت و قتل و زندان می‌شوند.